امروز من یه ایمیلی از یک از مجلات دریافت کردم که یک تحقیق جدیدی رو من باهاش آشنا شدم و این تحقیق من رو یاد یکی از مسائل مهم جامعه خودمون انداخت و اپروچش به نوروساینس. واسه همین تصمیم گرفتم یه پادکست کوتاه درست کنم در این رابطه و مقاله این بود در رابطه با ژن روبووان و اینکه یکی از علل‌های یکی از وریانت‌های این ژن روی مهارت ریاضی و حل مسائل ریاضی روی بچه‌های کلاس دوم تأثیر داشته، این بررسی شده بوده و مقاله در این زمینه بوده. و بعدش چیزی که من یادم افتاد زمانی بود که یک دوره‌ای داخل کشور راه افتاده بود که تقریبا افرادی که با هر سطح اطلاعاتی اومده بودن شروع کردن یه بازار واسه خودشون مهیا کرده بودن، که یه بازار در واقع راه انداخته بودن که اومده بودن با یک سری مطالب علمی استفاده میکردن و مثلا میومدن تبلیغ میکردن که عملکرد مغز رو میتونن بهتر کنن و چنین چیزی هنوزم ادامه داره و از گاهن از تئوریای خیلی بیسیک هم استفاده میکردن، مثلا از تئوری آقای زیگموند فروید در رابطه با ضمیر ناخودآگاه و اینها استفاده میکردن تا راجع به مثلا اینکه شبها موقع خواب وایس گوش کنید و یک سری چیزهایی رو گوش کنید که به شما علم اضافه کنه و این حرفا و اینها وارد مثلا ناخودآگاهتون میشه و بعداً به شما کمک میکنه، مثلا داخل خواب زبان یاد بگیرید و اینجور داستانا. و بعدش اینا از مد افتاد، چیزای جدید اومد جاش که مثلا حافظتون رو تقویت میکنید و این حرفا، حافظ هوش و این داستانا. و تا حدی هم اینها میدونید از تئوریای قوی استفاده میکنن، یعنی یک سری تئوریهای برجسته زمانی که داخل جامعه این سیر نزول علم از اون قسمت تاپ محققین جامعه کلان جهانه، که یک سری مقالات زمانی که رنک میارن و زمانی که اون مقالات زیاد سایت میشن و معروف میشن تقریبا داخل خیلی از سایت ها به صورت عوامگونه با زبان عوامگونه نوشته میشن و اغلب اینها ترجمه هم میشن و در سایت های فارسی هم قرار میگیرن، طوری که هر کسی که فقط مثلا راجع به حافظه هوش یا هر چی سرچ کنه میتونه اینا رو بخونه و کافیه فردی که علاقه من باشه که مثلا 10 تا از این مقالاتی که اینطور هستن رو بخونه و بر اساس همون اطلاعات مثلا کمش و اون چیزی که اون ایده هایی که از خوندن این مقالات به دست میاره شروع کنه به اینکه ایده پردازی کنه. و خب میدونید یکی از لازمه های اینکه ایده پردازی کنی، شما نیاز دارید همچنان هم علاوه بر اینکه از یک سری چیزها شناخت داشته باشید نسبت بهشون، همچنین شما نیاز دارید یک سری اطلاعات کم داشته باشید تا بتونید ایده پردازی کنید، یعنی در واقع ایده تا حد زیادی متکی به اشتباهات شماست و خلل علمیتون. و در واقع ایده ها زمانی نیاز به یک سری آزادی های فکری دارن که در واقع فرد یک سری خلل داخل دانشش هست و این خلل بهش اجازه میده که مغزش خیلی آزادانه داخل یک سری حیطه ها قدم بذاره و یک سری ایده های جدید رو به دست بیاره. بنابراین فردی که معمولا اطلاعات کمی داره خیلی هم ایده به سرش میزنه که بخواد حرف بزنه، خصوصا حرف بزنه نه اینکه چیز پیاده کنه، چون برای اینکه تو مثلا ایدت رو اپلای کنی روی یک داستان نیاز داری واقعا اطلاعات داشته باشی و حداقل یک سری شناختی راجع به اون مسیر داشته باشی، ولی اگه میخوای فقط ایده پردازی کنی و حرف بزنی راجبش، تنها چیزی که نیاز داری اینه که فقط یک سری مطالب بخونی و شروع کنی راجبش رویا پردازی کنی. خلاصه بعدش من میدیدم که این همچنان این سیر داخل جامعه ما ادامه داره که افراد میان با هر میزان دانشی و هر مطالعات کمی راجب هر مطلبی که دلشون میخواد ایده پردازی میکنن و این ایده ها رو به صورت کاملا مطمئن بیان میکنن. یکی از افرادی که من باهاش صحبت می‌کردم یه آقایی بود که یه آموزشگاه داشت در اهواز، اگه اشتباه نکنم مدیر آموزشگاه علم و صنعت، یک آموزشگاه بسیار بدنام به دیدگاه من، که این فرد زمانی که داشت با من صحبت می‌کرد به این اشاره کرد که عضو انجمن حافظه است. عضو انجمن حافظه ای راست من نمی‌دونم این چی هست، یعنی من با توجه که به اینکه سعی می‌کنم بالاخره اخبار کار محققای مثلا نوروساینس یا کلا کسایی که در زمینهای عصبی و نورولوژی یا در هر زمینهای دیگه مثلا روانشناسی، روانشناختی و روانپزشکی منظورم بود فعالیت میکنن رو دنبال کنم و اطلاع به دست بیارم از اینکه کشور ما در این زمینه داره چطور عمل میکنه. ایشون اصلا یه حرفایی میزد که من اصلا نمیدونستم اینا همچنان میتونه کسی به اینا باور داشته باشه، یعنی مثلا اینا بعد 20 سال پیش منسوخ میشد و نمیدونم این فرد داشت اطلاعاتش از کجا می آورد، ولی با اطمینان کامل برای من داشت توضیح میداد راجع به مثلا این که در انجمن حافظه چیکار میکنن. نمیدونم حالا چند نفر هستن، احتمالاً میشینن دور هم دیگه یه چیزی میخورن و اسمش هم گذاشتن انجمن حافظه، بعدش هم یه سری حرفا میزنن. بعدش این که آدم میبینه، این تقریباً قضیه مال 2 سال پیشه، سال 2018، و اصلا فکر کردم به این که یک سری مطالب بسیار عوام‌گونه، یعنی یک سری افراد، دقیقاً از افرادی که واقعاً تنها چیزی که راجع به مغز میدونن اینه که رفتن چند تا نوشته اصلا معلوم نیست از کجا پابلیش شده مطالعه کردن، یه سری چیز زده به سرشون، دارن راجع به حرف میزنن. و جالبم هست که اینها بیشتر توسط بقیه شنیده میشه، یعنی اینها چیزهایی که در جامعه رایجه شنیده میشه، نه اون چیزی که مثلا دکتر مکری یا سایر اساتید برجسته ایران در راجبش صحبت میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که کلام این افراد کلام آنپسندتریه، به خاطر اینکه خود این افراد چنین افرادی هستن و اونها در واقع خیلی ساده حرف میزنن، به خاطر اینکه هیچ تکلفی حتی در فکرشون هم ندارن، اصلا شناخت بیشتری ندارن که بخوان سطح تکلف اون، یا حداقل بگیم توضیح دقیق تری بگن ارائه بدن، تا بگیم مثلا در این صورت با ارائه یه توضیح دقیق تر سطح کلامشون گاهن یکم متکلف بشه. و بنابراین خب شما میبینیم اتفاقا یکی از چیزای جالبی که داره اتفاق میفته در جامعه اینه که شما میبینی علم داره خیلی با هنر در هم میامیزه و خیلی برای علم مهمه که شنیده بشه، بخاطر اینکه اگر علم شنید، ببین شما فرض کن یک فردی هستی که مطالب زیادی میدونی و این مطالب رو پرزنت میکنی، ولی خب کسی نمیشنوه، بنابراین خب پرزنت نکن، چون چیزی که گفته میشه همچنین نیاز داره شنیده بشه، و اگر تو نتونی توجه مخاطبت رو در این بازار توجه به دست بیاری، در واقع داری وقت رو تلف میکنی. و خب البته این یکی از چیزهایی که ما محققین و در واقع نه فقط محققین، خیلی از اساتید برجسته کشور ما کم کم دارن به این نتیجه میرسن، چیزی بوده که در آمریکا تقریبا از 10 سال 20 سال پیش شروع شده بوده و به این نتیجه رسیدن که برای ارائه علم شما نیاز داری سرگرم هم بکنی، یعنی علم رو داستانگونه ارائه بدی طوری که واقعا مغز افراد رو جذب میکنه. اساتید ما حتی نمیتونن مغز دانشجوهاشون رو به دست توجه دانشجوهاشون رو به دست بیارن و این یه ضعفه. میدونید ما داخل من یکی از کریتیک هایی که داشتم معمولا به اساتید دانشگاه این بود که اون فرد نمیدونست باید دقیقا چی رو پرزنت کنه، یعنی استاد بود واقعا زیاد اطلاعات داشت ولی مطالب اشتباه رو داشت پرزنت میکرد، داشت ارائه میداد. یه استاد نباید بیاد بشینه کلمه به کلمه یک رفرنس رو واسه شما بگه، یک استاد باید اون چیزهایی که برجسته هستن و یاد خودش موندن رو بگه. یه استاد نیاز نداره قبل از اینکه بیاد برای شما صحبت کنه مطلبی رو بخونه، بلکه اصلا بهتره که نخونه و اون چیزهایی که یادش هست رو به شما ارائه بده و سعی کنه اهمیت رو، یعنی هر مطلب رو با میزان اهمیتش به شما بفهمونه. این کاریه که استادی باید بکنه. اون کاری که اساتید ما دارن میکنن کاریه که دانشجو باید داخل خونه انجام بده، توی کتابخونه باید انجام بده، اینه که بره راجع به یک موضوع کلمه به کلمه تمام رفرنس ها، تمام مقالات و هر چی که در علم در اون زمینه وجود داره رو مطالعه بکنه. و یک فردی که داره پرزنت میکنه نباید اونها رو پرزنت کنه، بخاطر اینکه توجه مخاطبش رو از دست میده و برابر این کلام. چون شما دانشجو داره رفته مثلا روانپزشکی میخواد بخونه، یا دانشجو رفته آقا بگیم نوروساینس داره میخونه و براش یه سری مطالب مهمه، ولی استاد پرزنت میکنه سر کلاس دانشجو خوابه، خب این یک ضعف آموزشه. پاورپوینت و اتکای خیلی زیاد و ضعف کلام در اساتید ما و اینکه خیلی متکی به پاورپوینت و روخونی از روی پاورپوینت شدن، این هم یک ضعف دیگه است. و و و چیزی که به نظرم ارزش داره اینه که هم جامعه در این زمینه دقت کنه که میخواد به کیا گوش کنه، و هم از طرفی اون فیگرهای علمی، اون افرادی که در بگیم قسمت بالاتری از هرم علمی جامعه قرار دارن، باید توجه کنن روی این که میخوان علومشون رو به چه صورت ارائه بدن، بخاطر اینکه این اهمیت داره و برای جامعه مهم نیست که آخرین مقاله راجع به مثلا این ژن خاص و تأثیرش روی مثلا فلان آنزیم چی بوده. افرادی که میان مثلا مطالب علمی رو گوش کنن دوست دارن از اون مطالب به طور مستقیم داخل زندگیشون استفاده کنن، یا حداقل به تفاسیر مغزشون مطالب کمک کنه. در واقع اونها نیاز دارن مطالب به عنوان ابزاری برای زندگیشون استفاده بشه. و اون استاد یک سری مطالب و یک سری از مقالات رو میخونه برای اینکه اونها رو استفاده میکنه که در تحلیل یک سری اطلاعات دیگه استفادهشون کنه و بنابراین بتونه یک درک عمیق‌تری از مطالب رشته خودش داشته باشه. و مردم به این نیاز ندارن. مردم براشون مهم نیست که مثلا فلان آنزیم چه تأثیری روی مثلا فلان مولکول داره و مثلا این مولکول سلولو چی کار میکنه. باید برجسته کنی که خب نتیجه این سیکل یک مثلا بروز چنین رفتاری میشه، بروز یک چنین فرآیند پاتولوژیکی میشه و خب چطوری میشه ازش جلوگیری کرد یا هرچی. و در واقع شما میتونید از این اطلاعات علمی واسه تحکیم محکمتر کردن اون اطلاعاتی کنی که داری پریزنت میکنی و این واقع authority یا اون رسمیت رو به کارت بدی و اون کلمه کم آوردم بتونی مخاطبت رو قانع کنی که در این زمینه اطلاعات داری و میتونی رو حرفت حساب کنه. ولی در غیر اون صورت ارائه کردن یه سری از مطالب واقعا به درد نخوره و از طرفی شما اینطوری عرصه رو به افرادی میبازی که خیلی خوب میتونن توجه رو به دست بیارن و راجبش داستان ببافن. و هر چند این افراد به دیگران اطلاعات مفیدی نمیدن، ولی همین که سرشون رو گرم میکنن واسه خیلی ها کافیه. و از طرفی فرد به این هم حتی فکر میکنه که مثلا من دارم مطالب علمی گوش میکنم و خیلی الان خفنم، بقیه دارن وقتشون رو تلف میکنن، من دارم علم کسب میکنم، توی خواب زبان یاد میگیرم. اینا چیزایی هم که باید خیلی وقت نباید اصلا انقدر پا میگرفتن داخل کشور ما و خیلی از یک چنین چیزایی واقعا صدای کلام به دست میارن و این به خاطر اون عرصه یکی بهشون داده میشه. و شما واسه این که به نظر من یکی از چیزایی که جالب ارزش داره من بیان کنم اینه که چطور یک فرد میتونه بفهمه یک فردی داره از برای خودش داستان میبافه، چند تا مثلا نوشته معلوم نیست از کجا پیدا کرده و داره اونا رو پرزنت میکنه، با یک فردی که بیس علمی داره در یک زمینه و قویه و مثلا در اون زمینه کار کرده. برجسته ترین چیزی که فرد میتونه بررسی کنه در برای تشخیص این افتراق دادن بین این دو دست انسان ها اصخایی میکنم اینه که به جزئیات مطالبشون دقت کنن و سیر استدلالی افراد رو بسنجه. معمولا افرادی که اطلاعات کمی دارن در یک سری زمینه ها معمولا مثال های خیلی ضعیفی میزنن و از سیر استدلالی فوق العاده ضعیفی استفاده میکنن. حالا من نمیدونم دقیقا چه مثالی بزنم ولی فکر میکنم واضحه، یعنی خودتون به خوبی میدونید من دقیقا دارم چی رو میگم. این افراد مثلا یه مطلب خیلی ساده ای رو میگه، مثلا مغز پلاستیکه، اینو میگه مغز قدرت تغییر داره. خب این یک چیز دیتای کاملا اپروف شده است، یک فکت علمیه و کاملا صحیحه. واسه پس میاد راجبش حرف میزنه، میاد دیگه میگه حالا میتونیم چنان کنیم، میتونیم چنین کنیم، مثلا انیشتین فلان و فلانی بهمان. ولی شما زمانی که صحبت کردن این فرد رو میبینی ببین یه فکت علمی گفت ولی دیگه کلن زدش به بیراهه، زده داره مثال میگه، داره رویا پردازی میکنه. مثال چیزیه که به نظر من خیلی بین میدونی شما گاهن میخوای پریزنت کنی یه مطلبی رو واسهش مثال میاری که بتونی اون افرادی که دارن میشنون و میخوان اون مطلب رو در ذهنشون ترسیم کنن کمک کنی. ولی زمانی که داری مثال میگی و از در سیر استدلالیت از مثال پشت مثال استفاده میکنی، در این صورت تو داری به خطا میری. یعنی مشخصه که اطلاعات نداری. مثلا من میام عملکرد یک جامعه رو به یک مثلا عملکرد اون چرخ به چرخیدن چرخدنده ها رفت میدم. خب میام مثال میزنم، میگم مثلا جامعه عملکرده شبیه به چرخیدن چرخدنده هاست. حالا اگه مثلا یک چرخدنده ای فلان به چرخه، بقیه چرخدنده ها مثلا یا متوقف میشن یا چه میدونم خراب میشن هرچی. و سپس میام میگم خب حالا که جامعه عملکرده شبیه به چرخدنده هاست، ما میتونیم جامعه رو عملکرد جامعه رو با دنبال کردن عمل کرده چرخ دنده ها بررسی کنیم. یعنی بیایم با شناختی که از مطالعه چرخ دنده ها به دست میاریم بفهمیم اون سیستم چطور کار میکنه. این کاملا غلط. یعنی ببینید من یه مثال واسه شما زدم و اومدم این مثال رو بیس خودم واسه استدلال بعدیم، یعنی به عنوان یک منبعی واسه نتیجه گیری های بعدیم استفاده کردم. این غلطه. شما یه مثال میزنی واسه اینکه ترسیم ذهنی فرد رو از یک ساز، مثلا از یک چیزی رو داخل ذهن فرد ترسیم کنی، ولی از اون مثال نباید استفاده کنی واسه اینکه یک چیز جدید رو راجع به اون سیستم یا مثلا 10 تا چیز جدید راجع به اون سیستم توضیح بدی. مثلا آقا جامعه داخل یک سری رفتارها شبیه به یک سیستم از چرخ دنده ها عمل میکنه، ولی خب این همون اشتباهی بود که داخل روانشناسی هم حتی ببینید آخه اینها خیلی مطالبی هستند که در بین حتی جامعه علمی منتشر میشن. یعنی نمیتونیم بگیم فقط قشر عامه یه جامعه هستند که دچار این مثلا درگیر این اشتباهات میشن. خیر، دقیقاً جامعه علمی اول دچار این اشتباهات میشه و این در کتب جامعه علمی هم حتی خودشو نشون میده. یک زمانی بود که داخل بین زمانی که تقریباً جامعه شناسی و روان شناسی خیلی داشت با هم دیگه آمیخته میشد، یکی از ایدئولوژی هایی که داشت رشد میکرد این بود که ما با بررسی روان تک تک انسان ها میتونیم به عمل کرده یک جامعه نسبت به عمل کرده یک جامعه شناخت پیدا کنیم. یعنی ما واسه این که عمل کرده یک جامعه رو درک کنیم باید بیایم عمل کرده افراد رو درک کنیم و این برای مدت زیادی در کتب اغلب روانشناسای فوق‌العاده برجسته‌ای که من اسمشون رو بیارم خیلیاتون شاید بشناسید، در کتب این افراد خودشون نشون داد. و منفستای خیلی زیادی در این زمینه بیان میشد و در بین جامعه علمی واقعا قوی بود. یعنی ایده سر این مطالب دیبیت میکردن و بقیه رو سرشون احمق خطاب میکردن که اینطور فکر نمیکردن و این زمانی بود که مثلا جامعه اینطور فکر میکرد. و همین الان من اگر این ایده رو پریزنت کنم خیلی از افراد میپذیرنش که آره واسه اینکه عملکرد یک جامعه رو ما درک کنیم نیاز داریم به اینکه عملکرد افرادش رو فقط درک کنیم و دیگه نیازی نداره مثلا ما دیتایی از سطح وسیع تری به دست بیاریم. یعنی نیاز نیست از سطح فردی فراتر بریم و مثلا بریم اورگانایزیشن ها و مثلا مجامع رو یا گروه ها رو مثلا بررسی کنیم، رفتار گروهی و این حرفا رو. ولی این تقریبا همون سالهای تقریبا و اواسط قرن 20 بود که خیلی ها کریتیک های قوی به این رفتن و این مطلب رو به کلی از بیخوبون زدن که شما یک جامعه رو درسته که از افراد تشکیل شده ولی افراد زمانی که گروه میشن و به نوع یک جامعه رو شکل میدن رفتار جمعیشون خیلی متفاوت میشه با رفتار فردی. مثلا یکی از چیزایی که اتفاق میفته در از گروه ها اینه که اینو من در کتاب هم استفاده کرده بودم که گروه ها معمولا حول یک اشتراک دور هم جمع میشن و این اشتراک معمولا احساساته. احساسات مال قسمتی از ما، یعنی بیشتر رفت به احساسات ما خیلی بیشتر به هم شباهت داره تا استدلال های منطقی مون. یعنی ما زمانی که بیای نظر منطقی افراد رو بپرسی راجع به یک سری مسائل میبینیم نظرات خیلی متفاوتی میدن، ولی زمانی که راجع به احساسات صحبت میکنی میبینین احساسات افراد راجع به یک سری موضوعاتی که پیش میاد خیلی شباهت به هم داره، به خاطر اینکه در ضمن تکامل اون بخشی از مغز ما که در ارتباط با بروز احساسات هست یک قسمت خیلی کهن‌تر از مغز ماست. یعنی بهش میگن lizard brain، اون قسمتی که انگار در مغز خزندگان هم وجود داره و حاصل تالاموس و آمیگدالا هست. و این قسمت نحوه پردازشش بین انسان‌ها خیلی اصلا تفاوتی نداره. یعنی همه وقتی یک قتل رو میبینن، همه که نه اکثریت وقتی یک قتل رو میبینن مگر اون افرادی که سایکوپات هستن، یک احساس انزجار یا احساس ناراحتی بهشون دست میده، مگر اینکه حالا مثلا با یک سری فرآیندهای شناختی این واسهشون متفاوت تعریف شده باشه و در نتیجه روی مکانیزم‌های احساسی فرد تا حدی هم میتونه تأثیر بذاره. بله، یک فردی قتل یک فرد دیگر رو میبینه و خوشحال میشه و حس میکنه که اون فرد مثلا به جزاش رسیده و اینجوری داستانه. این یک سری چیزایی که فرآیندهای شناختی درش تداخل میکنه و من بهش اشاره، یعنی راجبش خیلی داخل این صحبت عمیق نمیشم، ولی چند چیزایی وجود داره. قرار بود پادکست کوتاه بشه ولی خب طولانی شد، منم ادامهش میدم. بنابراین داشتم چی میگفتم؟ یه لحظه فاصله گرفتم. بنابراین این ایدئولوژی هایی که میان انقدر ساده سازی میکنن و یک سری مطالب و ساختارهای پیچیده ای رو میخوان از یک سری مکانیسم های خیلی ساده بیان کنن، اینها معمولا غلطن. یعنی یکی از روش هایی که شما میتونید حرف یک فرد اندیشمند رو، یک فردی که در یک زمینه دانش داره، از یک فردی که اطلاعات چندانی نداره تفکیک کنی، اولین چیزی که گفتم این بود که سیر استدلالی فرد رو رصد کنید و ببینید چطور داره استدلال میکنه. اینکه آیا اون فرد از مثال ها داره نتیجه میگیره یا مثال ها رو فقط برای اینکه تصویر سازی کنه داره ارائه میده. و ببینید، شما ممکنه یه مثال بزنی، یه سیستم رو توی یک سری زمینه ها تعریف کنه، ولی از اون مثال بهتر استفاده نکنی واسه اینکه سایر عملکردهای اون. ببین مثلا من جامعه، آقا چرخیدن چرخنده ها خیلی از قسمت‌های جامعه رو واقعا توضیح میده. مثلا آقا اگه یک قسمتی خوب کار نکنه بقیه جامعه هم ممکنه دچار فساد بشه. مثلا اگر شما یه جا سنگ بندازی، یکی از این چرخنده ها متوقف بشه، بقیه هم متوقف امکان داره بشن. میتونم تا اینجا استدلال کنم، ولی بیشتر نمیتونم برم بگم که خب حالا مثلا اگه یکی از این چرخدنده‌ها برای مدت طولانی ورداشته بشه، تا همون مدتی که این چرخدنده نیست بقیه جامعه کار نمی‌کنه. چون این غلطه. داخل جامعه زمانی که چرخدنده ورداشت میشه، یکی دیگه جاش گذاشته میشه. و ضمن اینکه چرخدنده‌های جامعه اینطور نیستن که یک چرخدنده به یکی یا دو تا یا سه تا چرخدنده متصل باشه. یه چرخدنده داخل جامعه به 100 تا متصله، گاهی هم به 10,000 تا. و این کانکشن‌ها بسیار عمیق‌تره و چرخش هم همیشه یه طرفه نیست. و اصلا عمل کرده یک فردتو نمیتونی مثلا به چرخیدن یک چرخدنده رب بدی. خلاصه شما میبینید دیگه طرف واقعا داره سیر استدلالی خیلی سطح پایینی استفاده میکنه. این اولیش بود. دومیش درگیر شدن با افکاری بود که خیلی نشون میدن افکار تقلیل گرایانن، ریداکشنیستی هستن، که فرد دائما فکر میکنه مثلا ایده اون توجیه همه چیز رو به دست آورده. یه سری چیزایی که داخل جامعه خیلی شبه علمایی بودن که خیلی گسترش پیدا کردن، یکی مثلا ارتعاش، هممون از ارتعاشیم. مثلا من چند روز پیش آهنگی رو شنیدم، اسم آهنگ اکستسی بود و اکستسی همون در واقع اشاره به قرص اکس و این حرفا داره که ما میدونیم، و در واقع آهنگ آرنبی و خیلی قشنگی بود. یعنی ولی دیدم که خانه داره به وایبریشن اشاره میکنه، you hire my vibration و یه چنین چیزایی. من آهنگو یه بار شنیدم، دقیقا نمیدونم چی گفته بود. و اینکه مثلا تو ارتعاشات من رو افزایش میدی و مثلا فلان بهمان. اصلا این داستان ارتعاشات واقعا یکی از شبه علمای خیلی ضعیف بود که یعنی باید واقعا زود ریشه‌کن میشد. و همچنان تو طرف تو شعرش هست، یعنی این بخشی از کلام روزانه مردم شده. زمانی که تو یه چیزی داخل شعر و اشعار و این داستانا می‌بینی، یعنی بخش زیادی از کلام روزانه مردمه. تا الان بری با خیلی‌ها صحبت کنی، واقعاً چنین چیزایی رو بهت میگن که آقا مثلا آره ارتعاش شد و همه انسان‌ها ارتعاش شد، مثلا ارتعاشش کم شد، ارتعاشش زیاد شد. مثلا چرندیاتیه که خلاصه. برای دومین چیزی که شما می‌تونید در این کلام این افراد ببینید اینه که این افراد میان خیلی ریداکشنیستی بررسی می‌کنن مطالبو. یعنی آقا میاد عمل کرده دو تا اتم، مثلا با منطقی که مثلا راجب نوترون و پوزیترون و این داستان ها هست، یا چون دو تا قانون فیزیک رو در میاره، نمیدونم قانون بعد ازش قانون جذب در میاره، مثلا بعد دیگه میاد کائنات میسازه، یه سری واسه عمل کرده اون کائنات یه سری هر چیزها تعریف میکنه که مثلا فلان چیز رو جذب میکنه. اصلا یه چیزایی که خیلی واقعا عجیبه. و خب خلاصه این داخل مقالات هم هست. یعنی میدونی مغز یه چیز واقعا جذابه، اینو حقیقت میگم. و رقابت های ما به حدی شدت گرفتن که الان همه درگیر اینن که از مغزشون به بهترین شکل استفاده کنن. خیلی به منابع شما کمک میکنه. یکی از مهمترین منابع شما وقتته و اگر بتونی بهتر حفظ کنی نیاز نداری هی دوره کنی، بنابراین در میزان زیادی از وقتت صرف جویی میکنی. بنابراین حافظه، هوش و به خاطر اینکه خیلی از رقابت‌های ما به سمت رقابت‌های مغزی رفته و نیاز به استفاده از حافظه و هوش در جامعه ما فوق‌العاده برجسته‌تر از گذشته است، اصلا موضوعات مرتبط با مغز به حدی بین جامعه مخاطب دارن که هر حرفی به راجع به مغز بزنی واقعا شنونده داره و همه میخوان حافظه‌شون بهتر عمل کنه، هوششون بهتر باشه، توی رقابت‌ها برنده بشن. واسه همین این بازار واقعا گرمه واسه افرادی که بیان و مثلا یه چیز بخونن، مثلا همین جنه آرابی اووان، روبو اووان، هرچی، و مثلا تأثیرش روی mathematical performance مثلا بچه های second grade و دیگه حالا به این رفت بدن. چون چیزی که داخل مقاله نوشته بود و حالا من براتون ارائه بدم، این مقاله به این دستیافته بود که یکی از علل های یکی از وریانت های ژن آرابی اووان روی میزان ضخامت لوب پرایرال رایت پرایرال کورتکس مغز یا لوب آهیانه ای سمت راست مغز روی ضخامت اون تاثیر داره. یعنی افرادی که اون علل خاص رو دارن اون ناحیه از مغزشون، کورتکس مغزشون ضخیم تره و سپس دیده شد خب این بچه ها انگار داخل محاسبات ریاضی هم بهتر از پیرزشون و بهتر از رقباشون عمل میکنن و برابر این یک چنین ربط هایی رو دادن. حالا یه نفر که با دیده یه ریداکشنیستی میخواد اینها رو بررسی کنه میاد میگه خب الان افزایش ضخامت شد مثلا دیگه نبوغ و این داستان و میان مثلا یکی از ایده‌هایی که از اینجا در میاد من براتون بگم به گوشتون هم قطعا خورده اینه که خب هر قسمت از مغز مال یک کاره. مثلا لوب پرایتال مال دیگه لوب رایت پرایتال، لوب رایت پرایتال کورتکس مغز مال محاسبات ریاضیه. حالا مثلا میاد دیگه اینجا ایده برازی میکنه دیگه آقا روی این لوب کار کنید، چه کارهایی این لوب رو تقویت میکنن، از بچگی باید چی کار کنید و دیگه حالا هر قسمت مغز رو میخوای تقویت کنی احتمالاً باید ببینی که ضخامتش داره زیاد میشه. مثلا اینشتین کورتکس مغز بسیار باریکی داشت که احتمالاً یه پترن آتیستیک هم در ایشون بوده. من یه ویدیو به زبان انگلیسی در این زمینه قبلا تولید کرده بودم و این پترن آتیستیک کورتکس مغز کامپکت تر هست. همچنان شما میبینیم اینشتین یکی از نوابق بود. اصلا واقعا خیلی از ارتباطاتی که بین مثلا ضخامت کورتکس با مهارت فرد در یک سری زمینه هست خیلی راحت رد شده و این به عنوان یک توری خیلی محکم نیست که هر کس دیگه مثلا توی یه سری چیزا بهتر میشه قطعا اون قسمت از کورتکسش ضخیم تر میشه. این چیزایی نیست ولی میبینی که فرد استفاده میکنه از این. خلاصه بعد میاد مثلا یکی از چیزایی که مثلا دیدید جیغ بزنید فرار کنید اینه که طرف میاد میگه این قسمت مغز مال این کاره، این قسمت هم مال این کاره. حالا دیگه مثلا میاد براتون داستان میگه راجع به همین داستان که مثلا خلاصه این کارو بکنی این قسمت مغزت قوی میشه، اون قسمت مغزت فلان میشه، بهمان میشه. اصلا اینا شنیدید جیغ بزنید فرار کنید چون واقعا چرندی واسه مغز از دم. و این مغز پلاستیکه، در این هیچ شکی نیست. گفتم یک داده فرم علمیه و یه فکت و این پلاستیسیتی واقعا هم زیاده. این پلاستیکی که میگن یعنی مغز قابلیت تغییر داره، واقعا تغییر میکنه و فوق العاده قوی هم تغییر میکنه، طوری که واقعا ببینید داخل سیر علمی شما زمانی که سیر علمی بررسی میکنی میبینی که زمانی که یک چیز جدید کشف میشه واقعا خود محققا هم همین رفتاری که من الان دارم میگم اینا میکنن رو میکنن. یعنی محققا هم میشینه رویا پردازی میکنه، اوه من کشف کردم مغز پلاستیکه، دیگه حالا من میتونم چه میدونم سکته های مغزی رو درمان کنم، همه فلجا رو درمان کنم، نمیدونم سلولایی که استم سل هستن و در مغز تقسیم میشن قسمت اون ناحیه هیپوکامپ رو وردارم باش نمیدونم قطع نخایی رو درمان کنم، میشینن ایده پرداز. این طبیعی، این قسمت کاری که طبیعی مغز ما انجام میده. ولی مسئله اینه که واقعا اون قشر عامه‌ای که میان به این مطالب گوش میکنن خیلی عقب‌تر از قشر علمیه. یعنی این افرادی که به برای جامعه پرزنت میکنن، عذرخواهی میکنم لطفا از کلمه عامه‌ای هم که من استفاده میکنم ناراحت نشید، من وقتی میگم من چون ببینید مثلا یه اداق مغازه دارن، طرف مغازه داره واقعا واسش نمیصفه بره مقالات نورو ساینس بخونه دیگه. این فرد من عامه حساب میکنم به لحاظ بیس علمی داخل یه سری زمینه ها. منظورم اینه که خیلی از این افراد واقعا از همه محققا هم بیشتر درآمد دارن، همه محققا هم میخرن که اینا واسشون کار کنن. خلاصه یعنی لطفا این لفظا یک چیز پست در نظر نگیرید. بله خلاصه میاد اینطور که گذاشتم میگفتم که این رفتاری که خود محققا هم انجام میدن، یعنی خود محقق زمانی که یه چیزی رو کشف میکنه واقعا میاد راجبش ایده پردازی میکنه و وای من دیگه چه کارهایی میتونم انجام بدم، و این کاری که مغز ما به صورت طبیعی انجام میده. و مسئله اینجاست افرادی که پرزنت میکنن واسه جامعه اینطور مطالب رو افرادی هستن که واقعا علمی نیستن، یعنی جامعه نمیره دنبال افراد علمی بگرده و حرف اونا رو بشنوه. واسه همین افرادی که غیر علمی هستن مثلا میاد مطلبی که 10 سال پیش داخل منسوخ شده رو تازه پیدا کرده میاد مثلا ارائه میده. بعد تو مثلا میبینی علم خیلی وقت پیش رد کرد آجی، ما فکر میکردیم مثلا این چنین داستانایی بوده، خب بعدش دیگه فهمیدیم نیست ولش کردیم، اما همچنان داخل جامعه یه چنین داستانایی رواج پیدا میکنه، سطح اطلاعات افراد با 20 سال پیش داره آپدیت میشه. یعنی این گپ بهتره پر بشه، بخاطر اینکه خیلی ها هستن از دقیقاً وسط دل جامعه اومدن ایده دادن، ایده رفته داخل بزرگترین اینستیتوشن های علمی اپلای شده روی یک سری از مثلا مقالات و چه میدونم خیلی از واقعا ایده های بزرگی که داخل گسترش علم تاثیر دارن واقعا ایده هایی هن که از همون گاهن وسط های جامعه میان به لحاظ علمی. و بنابراین آره به این مطالب میشه دقت کرد که آدم واقعا نباید به هر صحبتی عرصه بده و بذاره هر کسی جامعه رو تحت تاثیر قرار بده، به خاطر اینکه در این صورت شما میبینی که خب مثلا الان افرادی هستن سنشون بالاست همچنان دارن از یک سیر استدلالی که چنان یک فرد مثلا نه چندان بهتر از خودشون داره استفاده میکنه مثلا دنبال اون میکنن. و اگه شما داری وقت میذاری که مثلا یک سری چیزا یاد بگیری، خب برو از جایی که داری درست حرف میزنه یاد بگیر، به خاطر اینکه من نمیگم خودم کسی هستم در این زمینه ها، من خودم هنوز دانشجوام و چیزی که خودم میخونم مال مطالبیه که خودم اساتید من هستن که من میتونم تا معرفی کنم، اینا اساتیدی هستن که من با خیلیشون هم در ارتباط هستم. واقعا ما در کشورمون اساتید بزرگی داریم که صحبتاشون فوق العاده ارزشمنده و خیلی هم قشنگ ارائه میدم. یکیشون همین آقای دکتر مکری که ایشون فوق العاده برجسته هستن، ولی من مخاطبین ایشون رو شما نگاه کنی میبینی از این سری افرادی که دارن چرند میبافن مخاطبین کمتری هستن، در حالی که ایشون داره سعی میکنه حتی بسیار مطالب رو عام پسند و قشنگ بیان کنه و فوق العاده در این کار زمین در این زمینه مهارت دارن ایشون، ولی میبینی جامعه بهش توجه نمیکنه. بنابراین به نفع ماست، میبینی به نفع ماست که بیایم جامعه علمیمون رو دنبال کنیم و بهشون انگیزه بدیم که اون افراد بیزینسشون نخوابه. هر چی هست طرف داره وقت میذاره اونو مثلا ارائه میده، در عوض اون طرف یکی دیگه مثلا یه نفری که چیزی سرش نمیشه اومده مثلا باعث شده که توجه سمت خودش بره و این فرد مثلا توجهی سمتش نباشه. یعنی میدونید نسبت به اینکه توجهتون رو به چه چیزی ددیکیت میکنید، توجهتون رو به چه سمت میبرید، واقعا مسئولیت پذیر باشید، چون توجه شما باعث میشه یک سری افراد دیده بشن و مثلا یک ویدیویی که آپلود میشه زمانی که 10,000 نفر ببیننش، این ویدیو واسه بقیه ساجست میره که اون افراد هم براشون پیشنهاد میشه که این ویدیو رو ببینید، احتمالاً خیلی اینو دیدن خوششون اومده، یوتیوب میخواد شما بیشترین وقتو پاش سپری کنید دیگه. و این یکی از چیزایی که الگوریتم یوتیوب به عنوان یک مناسب بودن و خوب بودن یک ویدیو در نظر میگیره، یعنی کیفیت یک ویدیو رو از یک طرفی از این موضوع میسنجه که خب چند نفر نگاش کردن، چقدر نگاش کردن. زمانی که شما توجهت رو سمت مطالب غیر علمی میبری، مطالب شبه علمی میبری، باعث میشه این مطالب در جامعت بیشتر مخاطب پیدا کنه، به خاطر اینکه بیشتر جامعت در معرض دیدن این مطالب قرار میگیره. و از طرفی اون وقتی که سفری میکنی پای این داستانا، معمولا وقتیه که پای یه رمان خوندن میتونی شما سفری کنی. اگه میخوای رویا پردازی کنی برو رمان بخون، ولی اگر میخوای مطالب علمی کسب کنید به نظر من واقعا منابعی ما داریم، اساتیدی هستن واقعا بزرگن و ارزشمند حرفاشون، سنشون هم بالاست، توی مقالات علمی کار کردن. اصلا زمانی که من هنوز به دنیا نیامده بودم ایشون یک سری کارهایی کرده با کسایی که من مقالاتشون رو میخونم. آقای دکتر مکری فوق العاده فرد بزرگی در این زمین هستن و یه سری بیزینس های سودجویی که میان این توجه رو از این افراد میگیرن، به نظر من بیزینس هایی که باید توسط خود مردم سرکوب بشن تا مطالب شبه علمی داخل یک جامعه خیلی گسترش پیدا نکنه. چون ببینید چیزی که از همه مهمتره واقعا تعداد مثلا دانشمندای یه جامعه نیست. یه جامعه میتونه 10 تا دانشمند خیلی برجسته نوبل وینینگ داشته باشه، همشون هم میگن جایزه نوبل ببرن و این حرفا، این 10 نفر زمان انتخابات 10 تا رأی دارن، این 10 نفر سیر پیشرفت یک جامعه رو لزوما تعیین نمی کنن. اون دانش جمعی افراد اون جامعه است که تعیین میکنه یک جامعه چطور تصمیم میگیره، به کدوم سمت میره. یکی از چیزایی که فکر میکنم خیلی سریع ازش گذاشتم این افکار فروکاست گرایانه بود که من میگم این افکار فوق العاده رایجه در جامعه ما، خیلی رایجه، وجود داره و تقریبا ببینید یک دوره که خیلی ازش میگذرن و اکثریت درش میمونن، یعنی در واقع فرد زمانی که داره منطقش رو دیولوپ میکنه، زمانی که داره اطلاعات به دست میاره و یاد میگیره که چطور استدلال کنه، یک دوره ای رو دچار این افکار میشه که فکر کنه با فهمیدن یک مطلبی الان تونسته به مثلا بزرگترین راز هستی پی ببره و به این که مثلا با یک سری اطلاعات کم بتونه این رو بر یک وسعت خیلی بیشتری اپلای کنه و اون اطلاعاتش رو روی سطح وسیع تری از فعل و انفعالات در طبیعت، در واقع اون اطلاعاتش رو توجیه خیلی از واکنش ها بدونه، این طبیعیه، این اتفاق میفته و میگم در جامعه علمی هم وجود داره. همونطوری که زمانی که یک فرد رو شما راجبش میدونی که مثلا روان یک فرد چطور عمل میکنه، شما اصلاً بله اطلاعات به دست میاری راجع به اینکه خب پس جامعه به صورت جمعی به چه چیزایی واکنش میده، چه چیزایی در بین جامعه گسترش پیدا میکنه، بهتر گسترش پیدا میکنه، ولی رفتار جمعی افراد واقعا نیاز داره به اینکه شما یک سری اطلاعات جامعه شناسانه داشته باشی و مقالات جامعه شناسی باید بخونی، باید بری اون دیتاهایی که از رفتارهای جمع وسیعی از انسان‌ها کسب شده رو دنبال کنی. نمیتونی بگی من یه نفر رو میشناسم، 10 نفر رو میشناسم، روان افراد رو من شناختم، بنابراین دیگه میدونم جامعه چطور رفتار و ببینید این مهمه. ما باید واقعا داخل این جامعه‌ای که هستیم که رقابت سر قاپیدن توجه افراده، با هر چرندیاتی سعی میکنن توجه انسان‌ها رو به دست بیارن. این که مثلا کیتی پری با کی رفته کدوم رستوران غذا خورده واقعا واسه زندگی ما اهمیت نداره، ولی شما میبینید که توجه زیادی رو بهش جلب میکنن و افراد زیادی هم بهش توجه میکنن. من نمیگم حالا این پاپارازی و این داستان بده و احترام هم بهش میذارم، ولی خب ما خیلی از ضعفایی که الان جامعهمون داره میتونه از همینا نشأت گرفته باشه. ما توجهمون جای اشتباهه، ما داریم خطاهایی که بعد خیلی وقت پیش میفهمیدیم رو مرتکب نمیشدیم، بعد داریم مرتکب میشیم. و منبع، ببینید یکی از بهترین کارهایی که ما میتونیم توی جامعهمون آموزش بدیم اینه که به نظر من یاد بگیریم به عنوان هر فرد بفهمیم که باید به چه منابعی بها بدیم، به چه منابعی بها ندیم. یعنی باید یاد بگیریم قضاوت کنیم. قضاوت کردن فوق العاده مهمه و این ضمن تجربه فرد مهارت قضاوتش بهتر میشه. یعنی ببینید حالا ما در جامعه هستیم که خیلی گاهن افکاری که میگن قضاوت نکنید و شما اطلاعات ندارید، منو قضاوت نکنید، فرانی رو قضاوت نکنید. ببینید قضاوت کردن از من کاریه که انسان به طور طبیعی انجام میده و شما نمیخوای که کسی قضاوتت نکنه، در واقع انسان غالبا میخوان که توسط بقیه قضاوت بشن، میخوان که خوب قضاوت بشن. شما نیاز داری توسط مغزهای ورزیده شده قضاوت بشی، یک فردی که خوب میتونه استدلال کنه و احمقانه شما رو قضاوت نمیکنه. این اون چیزیه که شما میخوای، نه اینکه قضاوت نشی. و چیزی که ما میتونیم به جامعهمون آموزش بدیم اینه که خب چطوری قضاوت کنه، بر چه مبنایی قضاوت کنه، و اون به حرف چه کسی گوش بده، به حرف چه کسی گوش نده، چطور بفهمه یه نفر داره سرش رو شیره میماله یا یه نفر واقعا حرفاش ارزش داره. اینا مهمه و آشنایی بیشتر ما با علم حتی میتونه به این مسئله کمک کنه. و بله، این تا اینجا. ممنونم که تا اینجا گوش کردین و امیدوارم شب خوبی داشته باشید. اگرم که روز براتون روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.